بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه العجز آفة والصبر شجاعة والزهد فروة والورع جنة والنعم القرين الرضا. موضوع بحث همانند روز گذشته پیرامون کلمات کوتاه یا سخنان امیر المؤمنین، سخنان قصار حضرت خواهد بود و هست. امروز هم در این فرمایش چند نکته را امام علیه السلام متذکر شده اند، پنج مطلب رو بیان کرده است امام علیه السلام. مطلب اول این است، می فرماید العجز و آفت. آفت بیماری است، مرض است. هر چیزی در جهان آفتی دارد. این که عرض می کنم در حدیث آمده است لکل شیء آفه، هر چیزی آفتی دارد که اون شیء رو از بین می برد. الان میوه ها رو شما ملاحظه می کنید یا غلات رو، اینها اگر در موقع مناسب خودش هم زده نشود آفت او رو از بین میبرد. از نظر کشاورزی در موعد مقرر غلات و باغات باید سمپاشی بشوند تا اون میوه یا اون غله در زمان مناسب خودش به دست بیاید. پیشگیری یا معالجه آفت رو یا انسان باید پیشگیری کند و یا معالجه کند. برای انسان هم آفاتی است. آفاتهای انسان در جنبه‌های مختلفند. شیطان آفت انسان است. نفس اماره هم آفت انسان است. اما این آفتی که امام علیه السلام در این سخن بهش اشاره می‌فرمایند، آفتی است که گاهی سبب این آفت خود انسان می شود. امام علیه السلام می فرماید عجز آفت است. عجز چیست و چرا عجز آفت است؟ به فارسی اگر بخواهیم این سخن رو یک ترجمه روانی ازش داشته باشیم این است: عجز یعنی ناتوانی. ناتوانی آفت است. ناتوانی دو قسم است. بعضی از ناتوانی هاست که من میخواهم اما امکان پذیر نیست، دست من نیست. فرض بفرمایید یک شخصی تلاش میکند، سعی و کوشش میکند برای انجام یک کار خیری. فرض بفرمایید سفر حج یا سفر زیارت، یا از نظر مالی مقدورش نیست و یا از نظر بدنی مقدورش نیست، نمیتونه بره حج بجا. این آفته، اما این آفتی است که در اختیار او نیست. این عجز است، این ناتوانی است. اما ناتوانی است که سبب این ناتوانی نداشتن مال است. حماد ابن عیسی آمد خدمت امام کاظم علیه السلام، شب شهادت اون بزرگوار هست، عرض میکنی. عرض کرد آقا جان مرا دعا کنی. فرمودن حماد چی داری؟ آیا حج رفته ای؟ گفت نه آقا، نه حج رفتم، نه خانه دارم، نه زن دارم، نه فرزند دارم، دستم تهیست، من کجا و حج؟ حضرت او رو دعا کرد، فرمودن خدا 50 سفر حج نصیب تو خواهد کرد و مال و فرزند هم بهت خدا خواهد داد. 50 سفر حج. جوان بود حماد بن عیسی، 50 سفر حج رفت. خود او وقتی این دعای موسی بن جعفر رو شنید گفت حد اقل من تا 50 سال دیگه زنده هستم، چون هر سال بیشتر از یک بار که نمی شود حج به جا آورد. اگر من 50 سفر پی در پی و به صورت متوالی حج مشرف بشوم، 50 سال دیگه زنده است. 50 سال زنده مان و حج مشرف شد. و پس از 50 سال، سال 51، 50 سال تمام شد. گفت دعای حضرت کاظم سلام الله علیه خارجاً محقق شد. امام به من فرمود 50 سفر به حج می روی. من 50 سفر موفق شدم، به حج رفتم. اما حالا راه که بازه، منم که مال دارم، مشکل مالی ندارم. مثل امروز نیست که مکه یه گنجایشی دارد و نمیتواند مثلا جوابگوی همه مردم در یک سال باشه. خب راه باز، منم امکانات مالی دارم، امکانات بدنی هم دارم، راه بیفتم برم حج. آمد جحفه. جحفه میقات مردم شامه. شامی ها وقتی میخوان بیان مکه جحفه محرم میشوند و جحفه نزدیک قدیر خم است. خدا روزی کند همه را انشاءالله. نزدیک قدیر خم به فاصله 2 کیلومتر جحفه قرار داره و این میقات رو بهش میقات جحفه میگویند، چون کنار یک رودخانه است. آب زیادی معمولا از اینجا عبور میکنه. الان اخیراً من سال گذشته بود ظاهراً ملاحظه کردم میقات جحفه رو ساختمان کردند و یک ساختمان جدید الاحداثی و مسجد بزرگی بنا کردند. ایشون آمد در جحفه، رفت کنار رودخانه غسل کند. یکی از آداب و سنن احرام غسل است. باران آمده بود، آب رودخانه طغیان کرد و حماد بن عیسی غرق شد. امام بهش فرموده بود 50 سفر حج. سال 51 دیگه نشد، چون 50 سال امام دعا کرده بود. حماد بن عیسی رو میگویند غریق الجحفه. حالا یک کسی نمیتواند، واقعا دلش میخواهد حج برود اما نمیتواند برود. این عجز است، اما این عجز مستند به اونیست تا آفت به حساب بیاد. البته این نکته رو هم من عرض بکنم که خدای متعال اگر انسان دعا کند، خصوصا سفر حج رو، میگویند حج در شبهای قدر، در لیالی قدر، اون کسانی که قرار است به حج بروند اون شب امضا می شود. در ادعیه ماه مبارک رمضان ملاحظه کردید یکی از دعاهایی که هر روز در ماه مبارک رمضان بعد از نمازها وارد است خونده شود، اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام. این در ادعیه ماه مبارک رمضان آمده است، چون در ماه مبارک رمضان مستجاب می شود دعا، و در لیالی قدر امضا می شود کسانی که باید به حج برود. یکی از آقایون اهل علم فوت شد، رضوان الله تعالی علیه، می فرمودن که من در این مدرسه جانی خان، مدرسه جانی خان یک مدرسه است برابر مسجد جامع، اونجا بودم. روزی از روزها تصمیم گرفتم اعمال ام داوود رو به جا بیاورم. اعمال ام داوود شرحش در همین ماه رجب، نیمه ماه رجب، ایامی که عزیزان و روحانیون اعتکاف میکنن در مساجد، روز 15 که روز نیمه ماه رجب است، اعمال ام داوود رو به جا میآورن. اعمال خوبی است و موفقیت هایی تصیب انسان میکنه. از ایشون نقل شده است، میگوید من اعمال ام داوود رو به جا آوردم، بعد از انجام اعمال ام داوود خوابم برد. در خواب شخصی را دیدم، به من گفت چه میخواهی؟ بخواه، اون چه میخواهی مستجاب است. من گفتم با خودم تو خواب چه بخواهم از خدا؟ که انهو یک کسی الهامم کرد، به هم گفت بگو حج میخواهم. گفتم حج میخواهم. گفت امسال حج میروی. از خواب بیدار شدم، من یک روحانی، دستم از مال خالی، مالی نداشتم، مستطیع نبودم، چطور ممکنه من امسال حج بروم؟ این خواب چی بود من دیدم؟ این گذشت. اون سال وبایی آمده بود در عربستان، اعلام شد از طرف ایران به خاطر اینکه این مرض مصری آمده است، کسی نباید حج برود، چون احتمال سرایت این مرض دارد و ممکن نیست کسی مشرف بشه. خب من دیگه قطع امید کردم. از اون طرف خواب دیده بودم، بهم گفته بودن امسال حج می روی. از اون طرف اعلام شد که نباید کسی برود، من امیدم قطع شد. یه آقایی رو یکی از روزها بیرون دیدم، گفت فلانی تو امسال می روی از ناحیه پدر من که فوت شده است، یک حج نیابتی به جا بیاوری. گفتم من حرفی ندارم، لکن راه ظاهرا بسته است. گفت حالا ما پولو به تو میدیم، امسال شد، امسال نشد سال آینده. اون زمان پولی رو در اختیار من گذاشت که با اون پول اضافه از میزان حجم بود، در اختیار من گذاشت. کم کم ایام حج رسید، من دیدم در اینجا امکان حج نیست، نمیشه. گذرنامه دارم اما نمیشه. رفتم جنوب، از جنوب از آبادان اونجا رفتم عتبات، و از عتبات همون سال رفتم حج. میشود اگر انسان دعا کند و بعضی از کارهای خیر رو انجام دهد، میشود که انسان به اون خواسته و مطلوبی که دارد برسد. علی ای حال، عجزی که مستند به خود انسان نیست، اون آفت نیست، چون من قدرت ندارم و خداوند متعال هم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اندازه قدرت انسان و میزان وسع انسان خدای متعال انسان رو تکلیف میکنه. اما یک عجزهایی که مقدمات اون عجز را من خودم فراهم میکنم، نه تلاشی میکنم، درس نمیخوانم، چون درس نمیخوانم در پایان سال تحصیلی عاجزم از این که برگه امتحان رو که میگیرم بتونم سوالها رو پاسخگو باشم، اینم عجز است. اما این عجز مستند به من دانش آموزه، مستند به من دانشجوست. این عجز بیماری است، این عجز آفت است. عجزی که مقدمات اون عجز رو من خودم فراهم کردم و خودم این عجز رو به وجود آوردم، امام علیه السلام می فرماید این عجز آفته. پس انسان باید سعی بکند هم در امور دنیا و هم در امور آخرت سستی نکند، که اون سستی باعث شود او را از یک سلسله کارهای خیر
انجام اعمال خوب انسان رو باز دارد و محروم بشود.
این دست خود انسان هست.
انسان گاهی در مقدمات انجام یک عملی کوتاهی می کند، چون کوتاهی می کند اون عمل خیر در زمان خودش و موعد مقرر خودش
نمیتونه انجام بده اون عمل رو. این سبب خود این آغاز. اگر این آقا اقدام کرده بود در موعد مناسب خودش و جای مقرر خودش، اون کار رو میتونست انجام بده.
این راجع به عجز، تقسیم عجز و این که یک قسم عجز همونطوری که امام علیه السلام میفرماید آفت است. و اما جمله دوم میفرماید و صبر و شجاعه. ما برداشتی که از شجاعت داریم، اگر کسی در میان میدان جنگ خوب شمشیر بزند، از میدان نبرد و مبارزه و روز کارزار فرار نکند، او را شجاع می‌دانیم. و آنچه که از معنای شجاعت در ذهن ما خطور می‌کند همین است، درستم هست. اما امام علیه السلام می‌خوام یک مصداق دیگری برای شجاعت ذکر کنم. نه، شجاعت منحصر به این نیست که انسان در میدان نبرد شمشیر بزند. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این 40 حدیثشون مطلبی رو نقل کردن به این مناسبت من عرض می کنم که پیغمبر خدا یه وقتی عبور می کردن از یه جا، این مطلب در 40 حدیث امام نیست اما به اون مناسبت عرض می کنم، عبور می کردن دیدن که یه عده‌ای دارن وزنه برداری میکنن. اون روز وزنه برداری کردن با سنگ بود، سنگ رو برمی داشتن. مثل امروز نبود که به اصطلاح این چیزهای اشیاء سنگین رو بردارن و مشخص بشه این آقا مثلا چند کیلو میتواند این جسم سنگین رو برداره. سابقا سنگ رو برمی داشتن، با سنگ آزمایش میکنن. فرمود اینا چیکار میکنن؟ گفتن آقا اینجا مشغول آزمایشند اینها که کدام قدرتشون بیشتر است. فرمود اشجع الناس من قلب هوا، شجاع ترین مردم اون کسی است که بر نفس چیره آید و نفس رو سرکوب کند و نفس رو مغلوب خود بکند. حالا امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای صبر یک مصداق دیگری رو ذکر میکنن برای شجاعت. میفرماین یکی دیگر از مصادیق شجاعت صبر است. اون مادری که یا همسری که مشکلات دوری همسرش را یا فرزندش را تحمل میکند، فرزندش شهید میشود، فرزند او شجاعت را در میدان مبارزه و نبرد به معرض نمایش میگذارد، این مادر هم با صبر و با بردباری شجاعت را به معرض نمایش میگذارد. هر دو شجاعت است. اون شجاعت در حمله به دشمن است، این شجاعت در بردباری و صبر است. جزع و فزع نکردن است، فریاد نزدن است. اینجا یه فرازی رو از تاریخ راجع به شجاعت یک زن براتون عرض بکنم، جالب هست. صلواتی مرحمت کنید. واقدی در مغازیش نقل میکند جنگ احد تمام شد. یکی از سرداران جنگ احد که در احد به شهادت رسید مصعب ابن عمیر است. ایشون در احد به شهادت رسید، از سرداران سپاه است و از نزدیکان پیامبر. همسری دارد مصعب به نام حمنه یا حمنه. ایشون آمد خدمت پیغمبر، خبر ندارد همسرش سردار سپاه و یکی از صاحبان رایت و علم در جنگ احد مصعب بن عمیر خبر ندارد به شهادت رسیده است. شوهرش
شهید شده، برادرش شهید شده، داعی او هم شهید شده. سه تا شهید. برادرش عبدالله جهش است، داعی او هم حضرت حمزه سید الشهدا است، چون ایشون این کسی که الان اسمش رو بردم فمنه، ایشون دختر عمه رسول الله حمزه بنت جهش. خب یک زن در احد شوهر از دست داده، برادر از دست داده، دایی او حضرت حمزه شهید شده است. پیغمبر خدا تا چشمش افتاد به این زن فرمود آجرک الله، خدا تو را اجر دهد و صبر دهد. قالت فی من یا رسول الله، درباره چه کسی من باید صبر کنم؟ فرمود برادرت عبدالله، عبدالله شهید احد است. عرض کرد یا رسول الله هنیئن له الشهاده، شهادت او را گوارا باد. تمام. این نشانه بردباری است که انسان خبر شهادت برادرش را بشنود از زبان پیامبر، عکس العمل او چنین باشد، هنیئن له الشهاده. باز برای بار دوم پیغمبر خدا فرمود آجرک الله، خدا تو را اجر دهد. قالت فی من یا رسول الله، دیگر چه کسی از ما شهید شده است؟ فرمود فی خالک حمزه، داعی تو هم حمزه شهید شده است. ایشون برای مرتبه دوم عرض کرد یا رسول الله هنیئن له الشهاده، شهادت او رو گوارا باد. این نشانه بردباری است. دو نفر، برادر و دایی. سومین بار پیغمبر خدا فرمود هنیئن لکش، بله فرمود آجرک الله، گفت فی من یا رسول الله، دیگر چه کسی از ما شهید شده است؟ فرمود فی بعلک مصعب، شوهرت مصعب ابن عمیر هم در جنگ احد به شهادت رسید. عرض کرد هنیئن له الشهاده، شهادت او رو گوارا باد. اما اشک تو چشماش جمع شد. رسول خدا فرمودن شهادت برادرت رو بهت دادم، با بردباری گفتی هنیئن له الشهاده، خبر شهادت دایی حمزه را دادم، گفتی هنیئن له الشهاده، اما خبر شهادت همسر و شوهرت را که بهت دادم گفتی هنیئن له الشهاده. زن از نظر عاطفی خیلی حساسه، نمیتونه مصائب رو تحمل بکنه. سه تا مصیبت یک جا پیامبر بهش خبر داد، گفتی هنیئن له الشهاده، اما چرا تو چشمات اشک جمع شد، گریستی؟ آیا برای شوهرت گریستی؟ گفت یا رسول الله وقتی خبر شهادت همسرم را شنیدم، اون چه که اشک از چشم من گرفت یاد فرزندان یتیم و کوچکش بود. یه مرتبه یادی بچه های کوچک افتادم، اینا بی پدر شدن و سرپرستشون از دست دادن، او باعث شد اشک تو چشمای من حلقه زد بی اختیار، اما معذالک خودش رو نباخت، باز گفت هنیئن له الشهاده. این صبر شجاعت است که امام علیه السلام می فرماید از صبر و شجاعه. این صبر، صبر در سختی ها و بلاهاست که خدای متعال در قرآن مجید می فرماید و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون.
این طور ستایش کردن از صابرین رو ما نمیبینیم در جای دیگر قرآن. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، اینهایی که صبر کردن درود خدا بر اینان. پس جمله دوم این که امام علیه السلام برای شجاعت مصداق دیگری را ذکر می‌فرمایند و اون صبر است. شجاعت اون چه که در ذهن ما تبادر می‌کند و خطور می‌کند مبارزه در میدان نبرد است. آری شجاعت است، اما مصداق دیگری هم دارد شجاعت. اون زنانی که در خانه ها نشستند داغ فرزند و همسر رو تحمل کردند، فرزند رو به جبهه فرستادند، اکنون که با شهادت فرزندشون روبرو می شوند می گویند چون برای خداست صبر می کنم. این هم شجاعت است. اون مبارزه در میدان نبرد، او هم شجاعت است. صبر و بردباری این زن و شکیبایی در مصیبت فرزند و عزیزش، او هم امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید شجاعت است. این دو جمله. جمله سوم می فرماید امام علیه السلام از زهد و فروه. فروت داراییست، مال است، و انسان وقتی صاحب مال شد مال رو ازش تعبیر ثروت می کند. باز امام علیه السلام برای دارایی و ثروت مصداق دیگری را معرفی می کند. ما معمولا کسی که مال فراوان داشته باشد او رو می گوییم ثروتمند. اما اگر یک کسی دستش از مال دنیا تهیست، مال ندارد اما اعتنایی به مال هم ندارد، مال ندارد اعتنای به مال هم ندارد، امام علیه السلام می فرماید اینم ثروتمنده. یکی از شخصیت ها و چهره های ارزشمند زمان موسی بن جعفر علیه السلام، چهره های شیعه، خلیل نحوی است. در کتاب های ادبیات نام این رجل و نام این بزرگ مرد آمده است. صاحب کتاب العین در لغت و اولین کسی که فن عروض رو ابداع کرده است، خلیل نحوی است. شیعه است، مرد بسیار بزرگواری است، دانشمند برجسته است، اما در عین حال اون دانش و اون علم فراوان دستش از مال دنیا تهیست. در عصر هارون الرشید یکی از استاندارهای هارون در بصره فرستاد دنبال ایشون که بیا تو دستگاه ما و تو دربار ما به تو مال بدیم، حقوق تعیین کنیم، ماهانه پولی رو در اختیار تو بگذاریم. اون کسی که آمده بود ایشون رو پیام و برساند و دعوتش بکند، وقتی رسید دید یک تیکه نان جو خوشدیده. این مرد به زحمت زیر دندونهاش آرد میکند و میخورد. بهش گفت تا کی نشسته یا این نان جو رو میخوری؟ بلند شو بیا تو دستگاه، اینجا پول در اختیارتو میگذارن، از این فقر و فلاکت بیرون بیا. گفت سلام من رو به اون آقای والی برسان و بهش بگو این نان جو برای من جواراتر است از اون مالی که او میخواد در اختیار من بگذاره. این برای من ارزشش بیشتر است تا اون ثروت. این زهد و بی اعتنایی به مال امام علیه السلام می‌فرماید خود این ثروت است. ممکن است یه آقای خیلی هم مال داشته باشه، اما امام کاظم علیه السلام در اول اصول کافی یه روایت مفصلی رو هشام بن حکم از موسی بن جعفر نقل می‌کند، می‌فرماید مسئله طالب دنیا مسئله تشنه ایست که آب دریا را می‌خورد. هر چی تشنه آب دریا رو میخوره تشنگیش بیشتر میشه، چون آب دریا شوره و شوری برای انسان بیشتر آتش میاره. آدم دنیا طلب اگر گنجم در اختیارش بگذارن میگه بازم کممه، این فقیره، این ثروتمند نیست، چون باز دستش درازه، باز میگه ثروتم رو اضافه کنم. اما امام علیه السلام میفرماید زهد، زهد یعنی چه؟ یعنی بی‌اعتنایی. بی‌اعتنایی به دنیا ثروت است، واقعا ثروته. خلیل نحوی نان جو رو میخورد میگه این نان جو در کام من لذیذتر است از اون ثروتی که از دست والی من قرار است بگیرم. چون حکام حکام ظلمه هستن، دستگاه دستگاه هارون الرشیده، دستگاه دستگاهی است که برابر امام معصوم علیه السلام قرار گرفته. نان این نان جو در کام من لذیذتر است.